دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. دوازدهمین روز از آبان 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز پنجشنبه. در روزی در کنار شما هستیم که پیش رومون و روبرومون مراسم چهلم حدیث نجفی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های اخیر در ایران قرار گرفته، مراسمی که از همین ابتداش گفته شده که شاهد ترافیک سنگینی هستیم از سمت اتوبان قزوین کرج و همچنین بست شدن این اتوبان گزارش هایی دربارش منتشر شده و تصاویری هست که همکارانم درباره اون قطعا گفتنی های بیشتری رو با شما خواهند داشت. بد نمیدونم در همین ابتدای مجله، هنوز آغازش نکردیم، شماره های تماس رو با شما در میون بگذارم. اونطوری که گزارش هایی رسیده اختلال های اینترنتی رو هم شاهد هستیم، اما شاید شما بتونید چشم و گوش رادیو فردا باشید و آنچه که مشاهده میکنید اگر در این مراسم حضور دارید و با ما در میون بگذارید. 00420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و اگر که دسترسی داشتید به اینترنت و خواستید که از تلفن همراه هوشمندتون استفاده کنید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو هم از یاد نبرید. شما میتونید تصاویر و همچنین صدای خودتون رو ارسال کنید از این طریق برای همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما جا برای خبرهاست و بابک غفوری آذر اینجا در کنار من در استودیو حضور داره تا آخرین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون در کنار هم ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو.
سلام همراهان رادیو فردا، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با ماموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم چهلم کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است. در تصاویر منتشره سر دادن شعار و شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می‌شود.
چهلم حدیث نجفی،
گزارش ها همچنین حاکی است ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین شده است. روز پنجشنبه قرار است مراسم چهلم تعدادی از جانباختگان اعتراضهای اخیر از جمله حدیث نجفی برگزار شود. خانم نجفی معترض 23 ساله‌ای بود که روز چهارشنبه 30 شهریور بر اثر اصابت گلوله‌های ماموران حکومتی در کرج جان باخت.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذشت خوشحال باشم که رفتم، تصورات و همه چی عوض شده.
از عراق نیز گزارش شده جمعیت زیادی در مراسم هفتم مهرشاد شهیدی نژاد از دیگر کشته شدگان اعتراضهای اخیر حضور یافتند که به درگیری با ماموران انجامیده است. مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن هیچ یک از قربانیان اعتراضات دو ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی را نپذیرفتند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره سرکوب معترضان و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقابله با آنها شدند. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان روز پنجشنبه در نشستی دو روزه درباره چندین موضوع بین المللی و منطقه‌ای از جمله شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان در ایران گفتگو می‌کنند. این نشست قرار است در شهر مونستر آلمان با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا برگزار شود. موضوع سرکوب اعتراض‌ها در ایران، ارسال پهباد و احتمالاً سلاح‌های دیگر از سوی جمهوری اسلامی به اوکراین و هماهنگ کردن رویکرد مشترک کشورهای گروه 7 در قبال چین از جمله محورهای اصلی در این گفتگوها اعلام شده است. آلمان که اکنون ریاست دوره‌ای گروه 7 را بر عهده دارد، از کشورهای غنا و کنیا و همچنین اتحادیه آفریقا نیز دعوت کرده در این نشست حضور یابند. تهاجم روسیه به اوکراین، به قحطی در بخشی از آفریقا و نگرانی از وضعیت تامین انرژی در اروپا در زمستان پیش رو انجام داده است. تحسن 12 روزه ایرانیان در مقابل ساختمان کنگره آمریکا در شهر واشنگتن از ظهر سه‌شنبه آغاز شده و قرار است به مدت 12 روز به طور شبانه روزی ادامه یابد. این تحصن با حضور گروه‌های مختلف شکل گرفته و شمار زیادی از فعالان مدنی، سیاسی و هنرمندان ایرانی و همچنین تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی از آمریکا و کانادا به آن پیوستند. برگزار کنندگان این تحصن در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند هدفشان جلب توجه سیاستمداران و مردم آمریکا به اعتراض‌ها در ایران است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در حکمی محسن منصوری را به سمت معاون اجرایی خود و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. او در این حکم آقای منصوری را موظف کرد برای تحقق اهداف کلان دولت نظارتی دقیق بر پیشبرد امور داشته باشد. محسن منصوری که از 18 مهر ماه گذشته استاندار تهران بوده است، پیش از این ریاست بنیاد علوی متعلق به بنیاد مستضعفان را بر عهده داشته و در زمینه مداحی نیز فعال بوده است. آقای منصوری در سخنرانی‌های خود به عنوان استاندار تهران از نقش بسیج و ضرورت به کارگیری تفکر بسیجی در دستگاه‌های اجرایی کشور سخن گفته و در انتصاب‌های او نیز حضور پررنگ اعضای سپاه پاسداران دیده می‌شود. اجرای طرح نگهبان محله در تهران که مشابه طرح گشت رضویون بسیج برای تشکیل تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران است، از دیگر اقدامات او در مقام استاندار بوده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دوازده آبان 1401 یکی از خبرها این بود که در یکی از خیابانهایی که به هر حال منتهی میشه به جایی که مراسم 40 حدیث نجفی برگزار میشه دیوار کشیدند. خبرهای بسیاری هست که امروز اتفاق افتاده. من نمیخوام زیاد در موردش صحبت کنم، میخوام میکروفون رو بسپرم به فرشته قاضی که در استودیو در کنار من حضور داره و بپردازیم به همه آنچه که امروز شاهد بودیم از نخستین ساعت روز و همزمان با برگزاری مراسم حدیث نجفی و البته اینکه گفته شده که تعداد مراسم هایی که امروز، یعنی بگیم که 40 افراد دیگه‌ای که جان باختن هم بوده، اگر که اینطور هم بوده یه توضیح بدیم مثلا چه کسانی در این روز شامل این به هر حال خشونت‌های دولتی میشن.
مرسی محمد. من اول توضیح بدم که در بهشت سکینه کرج فقط مراسم 40 حدیث نجفی نیست. حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده و پارسا رضا دوست، سه تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر هستند که امروز در بهشت سکینه کرج مراسم 40مشون بر مزارشون به نوعی برگزار شده، هرچند که با دخالت نیروهای امنیتی هم تلاش کردن که اجازه ندن، محدود بکنن حضور مردم رو در اونجا و همین وقتی که دیدن که نمیتونن درگیری ایجاد شده. در واقع نیروهای امنیتی همه مسیرهای منتهی به بهشت سکینه کرج رو امروز از صبح بسته بودن. مردم پیاده به سوی بهشت سکینه می رفتن. حتی ویدیوهایی منتشر شده که مردم از دیوار و از نرده ها دارن بالا میرن، چون این درهای بهشت سکینه را هم بسته بودن. ولی به هر شکل ویدیوهایی که منتشر شده جمعیت کثیری رو نشون میده که اونجا شعارهای علیه زن ستیزی و علیه حکومت جمهوری اسلامی سر میدن که ما الان صدای یکی از اون ویدیوها رو میشنویم.
هزار نفر کشته شد.
این بخشی از شعارها بود، ولی خامنه ای قاتل، ولایتش باطله، امسال سال خون سید علی سرنگونه، مرگ بر دیکتاتور، و در واقع اینا شعارهای دیگری هستش که اونجا سر داده شده. درگیری ها به بیرون از بهشت سکینه کشیده شده، وقتی که راه ها رو بستن ویدیوی منتشر شده که عملا مثل مناطق جنگی سنگربندی کردن خیابون رو نیروهای امنیتی و نظامی، دقیقا مثل اون چیزی که ما توی زمان جنگ ایران و عراق شاهد بودیم.
یعنی
در خیابان و در مناطق جنگی
شهروندان انجام دادن فرشته یا
نه از توی نیروهای امنیتی صورت گرفته برای بستن مسیرها، و ولی ما اینم میدونیم که مثلا مردم پل حصارک رو، اون بخش رو، اون خیابون رو بستن و اونجا
چون نوشته بودن که دیوار کشیدن.
آره.
آیا اطلاعاتی ما داریم که آرایش نیروهای امنیتی و انتظامی توی این مناطق به چه صورتی؟ آیا ویدیوهایی بوده که نشون بده یا شهروندان روایتی کرده باشن؟
تا الان نه، ولی تقریبا حداقل ویدیوهایی که منتشر شده تفاوتی در این آرایش نیروهای نظامی امنیتی با روزهای پیشین ما نمی‌بینیم، هرچند که به دلیل اختلال در اینترنت ویدیو ها کما بیش به مرور داره منتشر میشه و بعد میتونیم دقیق‌تر حرف بزنیم در موردش. اتوبان کرج قزوین ترافیک سنگینی داشته، مردم در همونطور که اشاره کردم پل حصارک رو بستن، ویدیوهایی منتشر شده از به آتش کشیده شدن ماشین پلیس توسط مردم که توی آتش داره میسوزه، ویدیوی دیگری منتشر شده که مردم ون سپاه رو آتش زدن و اونم توی آتش داره میسوزه. همونطور که گفتم گاز اشکاور شلیک شده، به سوی مردم تیراندازی شده که باز ما صدا رو میشنویم. این وضعیت کرج هست، ویدیوها جمعیت بسیار زیادی نشون میده و همچنان هم در واقع اعتراض مردم ادامه داره، هم درگیری و تیراندازی ادامه داره. ما در بخش‌های دیگر خبری هم بهش خواهیم پرداخت. اما در شهرهای دیگه هم مراسم چهلم تعداد دیگه از کشته شدگان در جریان، از جمله محمود کشوری که در اعتراضات کرج کشته شد ولی در قبرستان خضر خرم‌آباد دفن شده، چهلم اون هست، چهلم سعید محمدی، امیرعلی فولادی و ایمان محمدی در اسلام آباد غرب هست، حمید فولادوند و عباس میر موسوی در لاهیجان چهلم اونا هم هست. ما همچنان منتظریم از اونجا هم خبرهایی بهمون برسه. ولی همزمان امروز مراسم شب هفتم مهرشاد شهید نجات در عراق از خانوادش دیروز اعلامیه منتشر کرده، اعلام کرده بودن که امروز در آرامستان عراق مراسم هفتم مهرشاد رو برگزار خواهند کرد. ویدیوهایی که منتشر شده جمعیت بسیار کثیری رو نشون میده که اونها هم شعارهایی علیه زن ستیزی و علیه حکومت جمهوری اسلامی سر میدن، و ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده معترضان روسری‌های خودشون رو به همراه عکس آیت الله خامنه ای به آتش میکشن و شعار آزادی میدن. ما صدا رو میشنویم از اونجا. محمد، این بخش رو با این موضوع به پایان ببریم، حالا بخش‌های دیگه هم خبرهای بیشتری رو خواهیم گفت، ولی دیروز همین روز گذشته مؤمن زنده کریمی، بچه در واقع نوجوان 18 ساله در سنندج با اصابت گلوله ساچمه‌ای کشته شد. پدرش امروز ویدیو منتشر کرده، عبید زنده کریمی تایید کرده که ساعتی پس از انتقال به بیمارستان توحید سنندج به دلیل خونریزی داخلی پسرش جان خودش را از دست داده. پیکر مؤمن زنده کریمی رو نیروهای امنیتی شبانه در روستای ماچکه در حوالی سنندج به خاک سپردن. این به این معنی هستش که ما از طرفی داریم مراسم چهلم تعدادی از کشته شدگان رو میبینیم، از طرف دیگه همچنان کشتن معترضان از سوی نیروهای نظامی امنیتی ادامه داره.
در دستور کارشون قرار داره. سپاسگزارم از فرشته قاضی که نگاهی کرد به آخرین خبرها. قطعا اگر اتفاق تازه‌ای بیفته فرشته به استودیو خواهد اومد و شما رو در جریان لحظه به لحظه اعتراض‌های سراسری در ایران قرار میدیم، به ویژه که امروز 40 تعدادی از جان باختگان یا قربانیان اعتراض‌های اخیر هم هست. همونطوری که فرشته اشاره کرد، حدیث، سارینا و پارسا در گورستان بهشت سکینه کرج مراسمشون در حال برگزاریه و تعداد دیگری از قربانیان هم در دیگر شهرها شاهد برگزاری مراسم 40 کشته شدن اونها هستیم. رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران و از قهرمانان کشتی در ایران، در اینستاگرامش مطلبی رو نوشته و خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، انتقادی رو مطرح کرده و گفته که چرا او و دولتش در بحبوحه اعتراض‌ها کنار ایستادند و همه چیز رو به دست حوزه امنیتی سپردند. آقای خادم می‌نویسه: آقای رئیس جمهور، چند روزی است که گویا نیستید. در واقع بهتر است سوال شود اصلا کجایید؟ یعنی کجای داستان اعتراضات مردمی ایستاده اید که به همین سادگی خودتان و دولتتان را راحت کرده اید و همه چیز اعتراضات مردمی را سپرده اید به دست حوزه امنیتی و خلاص. این نوشته رسول خادم بود که برای شما بازگوش کردم. 00420221122113 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست و البته @ فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا شما بتونید از اون استفاده کنید. و اگر امروز در مراسم 40 روز کشته شدن هر یک از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر حضور داشتید، مشاهداتی دارید و دوست دارید این مشاهدات شما شنیده بشه از هر سو، حتما فراموش نکنید رادیو فردا جایی است برای شنیدن. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو هم همکارانم آماده کردن که مرتبط کاملا با اعتراض‌های سرسری با هم گوش میدیم، برمیگردیم و پس از اون یک نگاه دیگر از دریچه‌ای دیگر به ماجرای اعتراض‌ها خواهیم داشت.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو، این اعتراضات هم خاموش کردی، خاموش کردی، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چی کار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
بنده افسر اخراجی هستم. قبل از انقلاب افسر هوابرد بودم، پرواز می کردم، عقاب آسمان بودم، اما به عنوان یک کارگر مستمری بگیر، الان خونه نشینم و حقیر. می خوام بگم به اینایی که الان با مردم مبارزه می کنند، به روی مردم آتش می کشند، زمانی که من تو حکومت نظامی تیپ 55 هوابرد بودم، والله خانواده ها می اومدن با هم صبحونه می خوردیم، برادر خواهر بودیم، حکومت نظامی بود، اما هرگز نشد آتش به طرف هم بتنم بکشم. متوجه باشین دنیا به این نمیمونه، پشیمون نشین، پشیمون نشین. من دیدم، من عمر دادم، جوانی دادم، دیدم.
من میخواستم این سوال از خود این شخص خامنه‌ای بکنی که بابا چطور که این مامورای تو که مسلح بودن که این تظاهرات کشته شدن، نفراتی که گرفتین و به اون جرم کشتن و اینا اعدامشون داریم میکنین، واسه چی دخترایی که تو خیابون کشته میشن مثل نیکا شاکرمی، چرا قاتلای اینا نباید مجازات بشن؟ فقط قاتلای یه طرفه باید مجازات بشن.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودند و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
منم خانواده یک شهید هستم، البته من از لغت شهید خوشم نمیاد، باید گفت جان باخته وطن. برادر منم در جنگ ایران و عراق کشته شد و من از رژیم جمهوری اسلامی بیزارم و از تمام تظاهر کننده ها خواهش میکنم محمد قبادلو که جلاد قاضی جلاد بهش اعدام داده، خواهش میکنم تو تظاهراتشون اعلام بکنن نام محمد قبادلو رو و آزادی او رو بخوان تا اعدام نشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده یه پوشش خبری رادیو فردا هستی در مجله نیمروزی که باید اینطور هم گفت که از مدت زمان خودش کمی فراتر امروز خواهیم رفت و بحث‌های متعددی رو داریم سعی می‌کنیم که جدا از جنبه‌های خبری که نگاهی می‌کنیم به اعتراض‌های سراسری در ایران، نگاهی هم داشته باشیم عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به آنچه که در ایران می‌گذره و یا درباره ایران اتفاق داره می‌افته. مانند اتفاقی که روز گذشته رقم خورد و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست غیر رسمی رو برگزار کرد که در این نشست غیر رسمی جدا از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران آقای جاوید رحمان، خانم شیرین عبادی حضور داشت و خانم نازنین بنیادی هنرپیشه ایرانی آمریکایی هم که به هر حال فعالیت‌های حقوق بشری انجام میده و بشر دوستانه انجام میده در این نشست حضور پیدا کرد و صحبت‌هایی رو کرد. در کنار این رویدادهای دیگری رو هم شاهد هستیم، واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی اصولا نشون میده به این دست از تصمیم‌گیری‌ها، واکنش‌هایی که از سوی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا بروز پیدا می‌کنه و اغلب اونها رو متهم میکنه که به گفته مقام‌های رسمی دخالت میکنن در امور داخلی ایران. نشست G7 هم پیش روست و با توجه به موضوع اوکراین و با توجه به اینکه ایران به نوعی در مسئله اوکراین هم به واسطه همکاری که با روسیه کرده، هرچند مقام‌های رسمی ایرانی این مسئله رو کتمان میکنن، اما پهپادهای ایرانی همچنان موضوع روس هست، میتونه یکی از موضوعات دیگه‌ای باشه که در این نشست مطرح بشه و بار دیگه نام ایران رو بشنویم. تکرار نام ایران در مجامع بین‌المللی و واکنشی که از اون سو میاد رو چگونه میشه تعبیر کرد؟ همراه هستیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. آقای نجفی از پاریس همراه ما هستند. بهتون سلام میکنم آقای نجفی و فکر میکنم که پیش از هر چیز به این بپردازیم که این تکرار شدن نام ایران و در صدر قرار گرفتنش با توجه به اوضاع خاصی که شاهدش هستیم چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه و تا چه اندازه واقعا میشه جدی گرفت مطرح شدن رو و این میتونه دلگرم کننده باشه برای معترضانی که در داخل ایران دست به اعتراض زدن و تا چه اندازه باید واقعا اینها رو هم در چارچوب لفاظی های سیاسی قلمداد کرد و نمیشه گفت که قطعا میشه نتیجه ای ازش گرفت.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، ما الان تو در مورد مطرح شدن نام ایران باید سطوح مختلف رو از هم جدا بکنیم. یکی در مورد سطح جوامع مدنیه که به نظر من خوب یه واکنش تقریبا تو جنبش های سیاسی اجتماعی ایران تقریبا بی سابقه بوده، یعنی اون گفتمان زن زندگی آزادی هم توانسته است در رسانه ها ظهور و بروز داشته باشد و هم بخش های مهمی از اون بازیگران جامعه مدنی اروپا رو به خصوص هنرمندان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران اینها رو تونسته به حرکت در بیاره. یکی موقعی که جوامع مدنی حرکت میکنن خود به خود یه بخش دولت ها مجبور هستن واکنش نشون میدن. مثلا در فرانسه موقعی که رسانه ها و به صورت هنرمندا خیلی نسبت به وقایع ایران واکنش نشون دادن، آقای مکرون اومد یه توییتی زد و با لحن همون آهنگ شروین حاجی پور تلاش کرد مثلا حمایت بکنه. اما مسئله ای که در سطح دولت ها باید از جوامع مدنی به اعتقاد من تفکیک کرد، مسئله اینه که اصولا منطق آنچه که در جوامع مدنی در جریان هست با منطق آنچه که در دولت ها در جریان هست کاملا متفاوته و برای تحلیل ما باید این دوتا منطق رو جداگانه در نظر بگیریم. منطق در حال حاضر دولت ها بیشتر بحث اون توازن قوا هستش، بحث منافع ملیشون هستش و به خصوص من یه مثال بزنم برای مثلا کشورهای اروپایی، آنچه که مهم است الان ثبات هستش در خاورمیانه. علتش چیه؟ چون که از در رأس سیاست خارجی به عنوان مثال مثل کشور فرانسه بحث امنیت مطرح شده. این امنیت هم امنیت در حوزه انرژی، هم امنیت در مورد مبارزه با رادیکالیسم اسلامی هستش، به خصوص با توجه به اینکه در پایتخت‌های این کشورها سوءقصدهای تروریستی صورت گرفته. پس من اینطوری میخوام بگم، بحث لفاظی و اینها نیست، بحث اینه که تا مادامی که این اولویت‌ها تغییر پیدا نکنه، سیاست‌های خارجی کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی امکان تغییر کمی دارد. فقط باید این معادلات به هم بخورد، اون توازن قوا به هم بخورد که اون موقع کشورهای اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون تایید نظر بکنن.
اما به نظر شما الان شرایط رو در سطحی میشه دید که توازن قوا بتونه به هم بخوره؟ مثلا شما نگاه کنید، یک بحثی مطرح میشه در همین جلسه شورای امنیت، برخی این رو نگاه خیلی تکنیکی بهش دارن، میگن که خب شاید اگر کشورهای بیشتری میومدن پشت این ماجرای شورای امنیت قرار میگرفتن، مثلا بریتانیا همراهی میکرد، آلمان همراهی میکرد در کنار آمریکا و آلبانی، شاید یک صدای مثلا قوی تری شنیده میشد. از طرف دیگه ما مسئله مطرح شده درخواست اخراج سفرای جمهوری اسلامی رو داریم در همین موضوع، اما اون طرفش هم شما نگاه کنید که روسیه و چین هم هستن که اصلا همراهی نمی کنن و جانب تهران رو میگیرن. خب این شرایط رو واقعا چگونه میشه به سمتی برد که یک اجماعی ایجاد بشه و یک صدای واحد تری شنیده بشه؟
ببینید، همین مسئله‌ای که شما مطرح کردید مهمه. یعنی ما نمیتوانیم این رخدادها رو خارج از این آرایش سیاسی در عرصه بین‌الملل تحلیل بکنیم. از یک طرف خب ما حتی در مواردی بوده مثل بحث‌های سوریه و اینا دیدیم که مثلا به هر صورت اون بحث وتو و اون حمایت‌های روسیه، آن دخالتش در کشور روسیه در تحولات داخلی سوریه چقدر تاثیرگذار بود، به معنای اینکه ما باید اینها رو هم در نظر بگیریم. اما
یعنی همونجا همین من فرمایش شما رو تکمیل کنم، طرف غربی به نوعی میشه گفت آمریکا میدان رو خالی کرد به هر حال در سوریه.
بله، علتش اینه که در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا چرخش‌هایی داشت ایجاد می‌شد، اونم باید در نظر بگیریم. من می‌خوام بگم مسئله پیچیده و چند بعدی هستش. این در خود در مثلا الان آنچه که مثلا در زمان اوباما بود و قبل از اوباما بود، حساسیتی که آمریکا به خاورمیانه داشته الان نداره. اما مثلا کشورهای اروپایی اون حساسیت رو دارن، چون بحث مهاجرت هستش، بحث امنیت هستش. من میخوام تاکید کنم ما نمیتوانیم خارج از این توازن قوا مسائل رو با اراده خودمون بخوایم تحلیل بکنیم یا تحمیل بکنیم. آنچه که الان در جریان هست، من بعید میدانم کشورهای غربی بخوان از اولویت‌هاشون در سیاست خارجی مثل ثبات، بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت بخوان دست بکشن. و اینم توجه کنید که به نظر من عامل این که جنبش فعلی که در ایران جریان داره به کدام سمت و سو بره، متغیری به این نام هم در تصمیم گیری دولت‌های غربی مهمه. به چه معنا؟ به معنای این که دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی، من تاکید می‌کنم دولت‌های اروپایی، چنان که احساس نکنن تغییراتی که در ایران در حال وقوع هست، این اعتراض‌هایی که در ایران در حال وقوع هست، به یک تغییر معنادار سیاسی به معنای یک تحولات رادیکال در از ساختار سیاسی ایران منجر میشه، من بعید میدونم بخوان در سیاست‌های خارجیشون تحول بنیادین و راهبردی ایجاد کنن. این که مثلا حالا فلان مقام‌ها رو تهدید کردن، اینها به نظر من خیلی تأثیری در اون صورتبندی کلی که من از عرصه بین الملل بحث جمهوری اسلامی و روابطش با کشورهای غربی هست، به نظر من اون تأثیر بزرگ رو ندارن. تأثیر بزرگ زمانی رخ میده که اینها احساس کنن جنبش همگانی در ایران رخ داده و این جنبش همگانی در آستانه یک تغییر معنادار سیاسی هستش. پس من پاسخم به سوال شما همین است، تغییره. اگر قرار باشد این توازن قوا به هم بخورد و دولت‌های اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون مثلا نسبت به پرونده هسته‌ای بخوان تغییر ایجاد بکنن، با تحولات درون ایران ارتباط مستقیم داره.
از یک طرف دیگه خیلی کوتاه میخوام به اینم بپردازید که ما شاهد این هستیم که در شرایطی که اعتراض‌ها در ایران جریان داره،